بسم الله الرحمن الرحیم. رساله حمل، صفحه یک، سطر اول. بسمه تبارک و تعالی. رسالتون شریفه فی مباحث الحمل للعالم الفاضل الکامل آقا علی المدرس. تمهیداتون و تحصیلات. این کتاب که درباره حمل بحث میکنه به صورت یک رساله در مجموع مصنفات مرحوم آقا علی حکیم آمده. من رساله وجود رابطه ایشون رو و رساله سبیل الرشاد رو از همون چاپ مجموع مصنفات خوندم. رساله حملم میخواستم از همون چاپ بخونم، ولی بعضی آقایون گفتن این رساله تصحیح جدید شده، اگرچه هنوز چاپ نشده. این تصحیح جدیدش رو برای من آوردن، گفتن چون بعدن این تصحیح جایگزین اون تصحیح قبلی میشه، بهتره که از رو این خونده بشه. و من از رو این تصحیح جدید میخونم. اگر همگاهی در این تصحیح جدید ایرادی باشه و من متوجه بشم ذکر میکنم انشاءالله. این کتاب یه چاپ سنگی هم داره، یه نسخه خطی هم ازش موجوده. این دوتا رو هم در اختیار من گذاشتند، هم نسخه چاپ سنگیش رو همون نسخه خطی رو. گاهی پیش بیاد من یه جاهایشو که فکر میکنم این اشتباس، اونجا مراجعه میکنم، تطبیق میکنم. اگر تطبیقم کردم و دیدم مخالفه، اونا رو عرض میکنم. اگر تطبیق نکردم، هیچ. بعضی از حواشی هم در نسخه چاپ سنگی وجود داره که اون حواشی رو در پاورقی همین نسخه ما آوردند. من نگاه کردم در اون چاپ قبلی که تو مجموع مصنفاته باز بعضی حواشی آمده. شاید به بعضی از این حواشی من اشاره بکنم، شایدم بعضیشو ندیده بگیرم عبور کنم. خب حالا بحث شروع میکنیم انشاءالله. عناوینی که مرحوم آقا علی به مباحثش داده، سلام علیکم، به وسیله مصححین شماره گذاری شده که دیگه شماره هاش هم ملاحظه میکنی. عناوین به صورت درشت نوشته شده و شماره گذاری هم شده. اولین عنوانی که آمده تمهیداتون و تحصیلاتونه، یعنی مقدماتی رو باید ذکر کنیم و اصولی رو باید تأسیس کنیم، قواعدی رو باید تأسیس کنیم. در این بخشی که الان میخوام بخونیم که با شماره یک مشخص شده، تقریبا میشه گفت سه تا مطلب داریم. یکی تقسیم حمل است به اشتقاقی و مباطات و تبیین این اقسام. دوم خصوصیتی است درباره حمل مباطات چه در حمله اشتقاقی این خصوصیت ذکر نمیشه؟ سوم این که اطلاق حمل بر اشتقاقی و مباتات به اشتراک لفظی است نه به اشتراک معنوی. این سه تا مطلب رو اینجا داریم. اما مطلب اول، تقسیم حمل است به اشتقاقی و مباتات و بیان فرق بین این دو. ایشون می فرماد که ما همیشه در حمل مفهومی رو بر مفهومی حمل می کنیم. اصلا موطن حمل ذهنه و ذهنم با اعیان سرکار نداره، با مفاهیم سرکار داره. بنابراین مفاهیم رو کنار هم می ذاره، منتها مفاهیم مشیر به اعیان رو. اشاره به خارج داره، اما این چنین نیست که خارج رو ما موضوع یا محمول قرار بدیم، مفهوم مشیر به خارج رو موضوع و محمول قرار بدیم. بنابراین همیشه مفهومی رو به مفهومی نسبت میدیم. در هم کارمون اینه، منتها نسبت ها مختلفند. گاهی نسبتمون نسبت فیعیه است، یعنی با فی نسبت میگیم، میگیم که البیاض و فل جسم که نسبت میگیم مفهوم بیاض رو به مفهوم جسم، اما به وسیله فی البیاض و فل جسم. در واقع داریم بیاض رو به جسم هم میکنیم، ولی میبینیم بیاض نمیتونه بر جسم هم بشه، ابیض بر جسم هم میشه، بیاض بر جسم هم نمیشه. اینجا از فی کمک میگیریم، میگیم البیاض و فل جسم، یعنی فی به ما کمک میکنه که این حمل رو درست کنه. پس حمل بین دو مفهوم حاصل نشد، بلکه به وسیله حاصل شد. خود دو مفهوم برای هم کافی نبودند، بیاض و جسم طوری نبودند که بتونیم یکیشو بر دیگری هم کنیم. نه بیاض میتونیم بر جسم هم کنیم، نه جسم بر بیاض هم کنیم. اینجا ناچاریم که از یه عدات دیگری مثل فی استفاده کنیم، بگیم البیاض و فل جسم. این حملو اصطلاحاً میگن حمل اشتقاقی، حملی که به کمک فی انجام میشه بهش میگن حمل اشتقاقی. البته ما در اینجا اشتقاقی نداریم. اگر بیاض رو مشتق میکردیم، ازش مشتق میریختیم، میگفتیم ابیاض قابل هم بود، الجسم ابیاض، یا مثلا الابیاض جسم. اما چون مشتق نکردیم قابل هم نشد و ما به جای اشتقاق از فی استفاده کردیم. چون با اشتقاق هم مشکل ما حل میشه، به این هم میگیم حمل اشتقاقی. یا مثلا اگه بتونیم بگیم حمله به وسیله فی مثلا، حالا این گفته نمیشه. البته گاهی از اوقات ما به جای اینکه از فی استفاده کنیم، از کلمه زو استفاده میکنیم یا از کلمه لهو استفاده میکنیم. الجسم له البیاض یا الجسم ذو بیاض، اینم باز میشه حمله اشتقاقی. بالاخره واسطه میاد و حمل رو ممکن میکنه. اگه واسطه نباشه هم ممکن نیست. واسطه میتونه فی باشه، میتونه زو باشه، میتونه لهو باشه، حتی میتونه اشتقاق باشه که ما بیاض رو مشتق کنیم، از بیاض ابیض رو مشتق کنی. به تمام این حمله ها حمله اشتقاقی میگیم، یکیشو حمله زوهو هم میگیم، یعنی اونجایی که با زو حمله درست کردیم میگیم حمله زوهو. البته در حمله با فی هم، در حمله با لهو هم زوهو میتونیم بگیم. مثلا دو تا اسم برای این حمله داریم، یکی حمله اشتقاقی، یکی حمله زوهو. اونجا که واسطه لازم است حمله ما اشتقاقی است. این یک قسم تموم شد. قسم بعدی اونم واسطه میخواد، اما واسطهش علاست، فی نیست، زو نیست، لهو نیست. میگیم مثلا الجسم و ابیض، ابیض رو علل جسم حمل میکنیم. اینجا که میگیم واسطه علاست، منظورمون این نیستش که علا رو واسطه قرار میدیم، بلکه حمل چیزی رو علا چیزی انجام میدیم بدون اینکه احتیاج به ذکر علا باشه. پس در واقع اینجا واسطه نداریم، بلکه حملمون به معنای علاست، نه به واسطه علا باشه. این چنین حمل رو میگیم حمل مباطات. حمل مباطات یعنی بین موضوع و محمول چنان موافقت هست که میتونیم یکی رو بر دیگری هم کنیم و احتیاج به کمک نداریم، احتیاج به ابزار نداریم. این میشه حمل مباطات. پس حمل به دو قسم تقسیم میشه، یکی حمل اشتقاقی، یکی حمل مباطات. اونجا که واسطه در حمل لازم داریم، اونجا میشه اشتقاقی. اونجا که واسطه در حمل لازم نداریم ولی حملمون به معنی علا هست، نه علا واسطه است، حمل به معنی علا هست، اونجا میشه حمل مباطاتی. در ابتدای کلام مرحوم مصنف حمل اشتقاقی رو توضیح نمیده، یعنی اونجا که ما از محمول مشتقی میریزیم و اون مشتق رو محمول قرار میدیم اونو توضیح نمیده. فقط حمل به وسیله فی، حمل به وسیله لهو، حمل به وسیله زو که اینا رو اشتقاقی میگیم اونا رو توضیح میده، ولی در ادامه حمل اشتقاقی رو مطرح میکنه. حمل اشتقاقی رو مطرح میکنه، اونجا اسمشو میذاره توسیط، میگه حملی که به توسیط اشتقاق، توسیط یعنی واسطه قرار دادن، گاهی به توسیط فیه، گاهی به توسیط زوه، گاهی به توسیط لهوس، گاهی به توسیط اشتقاقه، یعنی اشتقاق رو واسطه قرار میدی. در حمله مباطات علا رو تعبیر از علا تعبیر به واسطه نمی کنه، ولی در اون حمله اشتقاقی از زو، فی، لهو، همچنین از خود اشتقاق تعبیر به واسطه میکنه. اینا واسطن برای جواز حمل. این مطلب اول بود از سه مطلبی که گفته شد. به مطلب دو سم وقتی رسیدم عرض میکنیم ایشالله. بله بله، شما نسبت میدهید این مفهوم رو به مفهومی دیگر، یا بدون وساطت ابزار یا با واسطه ابزار فی و امثال ذلک نسبت میدید مفهوم رو به مفهوم دیگر. این نسبت دادن گاهی بی واسطه انجام میشه که گاهی با واسطه. پس نسبت غیر واسطه است. نسبت از واسطه استفاده میکند در حمل اشتقاقی و بی نیاز از واسطه است در حمل مباطات. پس نسبت با واسطه متفاوته، یکی نیست. شاید ایبی نداری، حالا شما یه تعبیر جامعه هم بیارید، ولی ما تعبیر جامعه نمیاریم به خاطر اینکه میخوام بیشتر تفصیل بدیم. شما میتونید از کلمه فی استفاده کنید، از لهو استفاده کنید، از زو هم استفاده کنید. حالا میفرمایید زو رو ما میتونیم براش معنی جامعی فرض کنیم که شامل فی و لهو هر دو بشه. ابی نداره این کارو بکنید. ولی ما اگر خواستیم توضیح بیشتر بدیم، اون مصادیق زو رو میتونیم ذکر کنیم. مصادیق زو، یکی خود زو، یکی لهو، یکی فی. شما میتونید بگید الجسم زو بیازه، الجسم له البیاز، البیاز و فلجسم، هر سر میتونید بگید. حالا دلتون خواست از هر سه تعبیر به زو کنید، دلتون خواست جدا جداش کنید، جدا جدا کنید، معلوم و واضح تره. ایشون این کار کرده، یه بار فی آورده، یه بار لهو آورده، یه بار زو آورده، مطلب رو کامل توضیح داده. اون زو که شما میفرمایید اجمال است، اجمالیست از این سه تا. خب معلومه ما اگه به تفصیل اشاره کنیم بهتر از این که به اجمال اشاره کنیم. بله؟ چون هم نمیشه دیگه، این من اشاره کردم. چون نسبت نمیتونید بدید این مفهوم رو به این مفهوم. یکی مفهوم معناست، یکی مفهوم ذاته. معنا رو به ذات نمیتونید نسبت بدید، ذات هم نمیتونید به معنا نسبت بدید. این دو هم تفاوت دارن. باید از اون معنا، اون معنا رو با چیزی همراه کنید که تبدیلش کنید به ذات تا بتونید بر ذات هم پیش کنید. یعنی بیاض رو که معناست نمیتونید بر ذات که جسم هم کنید، مگر بیاض رو به توسط زو تبدیلش کنید به ذات. وقت میشه الجسم و زو بیاض، الجسم میشه ذات، زو بیاض هم میشه ذات. ولی اگه زو رو بردارید بیاض میشه معنا. معنا با ذات جور نیست که یکی رو بر دیگری هم کنید. باید یا معنا رو تبدیل به معنا کنید، یا جسم و یا ذات رو تبدیل به، اشتباه گفتم، یا ذات رو باید تبدیل به معنا کنید، یا معنا رو تبدیل به ذات کنید. اونجا که زو میارید معنا تبدیل به ذات میشه. بیاض که معناست میشه زو بیاض، زو بیاض میشه ذاتی که صاحب بیاضه. اونجا که فی میارید ذات رو تبدیل به معنا میکنید، البیاض و فلجسم، جسم و ظرف قرار میدید، جسم و ظرف قرار میدید، دیگه ذات قرارش نمیدید. بالاخره به یه ترتیب باید این دو مفهوم رو مسانخ کنید تا بتونید بر هم حملش کنید. اگه نامسانخ باشد، یکی ذات باشه یکی معنا باشه، نمیشه. اینه که ما ناچاریم اشتقاق بیاریم. اونجا که هر دو ذاتن، مثلا الجسم زو بیاض یا زیدون قائمون، هر دو ذاتن، قائم هم ذاته، یعنی ذاتیست شبت الالقیام، زید هم ذاته، اینجا دیگه احتیاج به واسطه ندارید، احتیاج ندارید که اشتقاقی درست کنید، واسطه بیارید. وقتی دو تا امر میتونن به هم نسبت داده بشن احتیاج به واسطه نیست، لذا هم میشه حبل مباطات. اما اونجا که احتیاج دو تا مفهوم نمیتونن به هم نسبت داده بشن، ناچارید از ابزار استفاده کنید، اونجا میشه هم به هم بهشت کار. بله نه، حمل معنا بر ذات رو که زیدون عدلونه یا انهو عملون غیر صالحه، این حمل رو اجازه میدن، منطقه یه نوع مجاز درش قائلن. وقت ناچارم بگن که ما این مجاز رو گفتیم به خاطر مبالغه، یا کنایه آوردیم به خاطر مبالغه. خودشون قبول دارن که این حمل حقیقی نیست، لذا به اعتبار مبالغه این کار کردیم. یعنی گفتیم این زید انقدر در عدالت قوی است که باید خود صفت عدالت رو بهش نسبت داد، نه او رو صاحب عدالت دانست. یعنی تمام عدالت رو برای او باید قرار داد، نه گفت او صاحب عدالته، بلکه باید گفت عدالت. ببینید این پیداست که حمل حقیقی نیست، یا مجاز یه چیزیست که بالاخره داره با مبالغه همراه میشه. اگر ما این حمله اشتقاقیش کردیم دیگه مبالغه از توش در نمیاد. ولی اگر اون تقدیر رو نگرفتیم، گذاشتیم که این هم مجازی بشه، نسبت عدل به زد نسبت مجازی بشه، یا کنایه گرفتیم از یه مطلب مثلا مبالغه آمیزی، در این صورت میگیم مفید معنای دیگری، یعنی قرضی دیگری درش داشتیم، هم دیگه حمله اشتقاقی نمیشه، اگه حمله اشتقاقی کنیم مبالغش از بین میره. پس زیدون عدلون یا به خاطر مبالغه است یا حمله اشتقاقی است. زیدون عدلون حمله مباتاته، حمله مباتات منتها حقیقی نیست، و اگر هم بهش گفته میشه حمله اشتقاقی است، یعنی در تقدیر حمله اشتقاقی است، یعنی به اون حمله اشتقاقی ارجاع داده میشه، رجوع داده میشه. ولی الان ما عمدن رجوعش ندادیم، چون خواستیم مبالغه کنیم، خواستیم بگیم نسبت این مفهوم به این ذات نسبت الی ما هو وله نیست، و ما به خاطر مبالغه این کار کردیم. همونطور که در جریان میزاب نسبت جریان به میزاب نسبت حقیقی نیست، ولی به خاطر مبالغه این کار انجام شده. پس زیدون عدلون رو ما حمل مباتات میدونیم، نه اشتقاقی. به خاطر مبالغه حمله مباتات میتونیم، میگیم حمله مجازی، حمله حقیقی نیست. اگه خواستید حقیقیش کنید باید اشتقاقش کنید. صفحه اول، سطر یک، بسم الله تبارک و تعالی، تمهیداتون و تحصیلاتون. نسبت و کل مفهوم که میخوام محمول قرارش بدیم، الا مفهوم آخر که میخوام موضوع قرارش بدیم. مفهوم آخر رو خود ایشون تبیین میکنه، هو موضوع له، هو برمیگرده به مفهوم آخر، لهو برمیگرده به اون مفهومی که پشت کل آمد. نسبت هر مفهومی به مفهومی دیگر که این مفهوم دیگر موضوع است بر اون مفهوم اول، نسبت یا به وجود فیه، یعنی با کلمه فیه، مثل و ان یقال البیاض فی الجسم، و یا به واسطه قرار دادن کلمه زوست یا کلمه لهوست بین هو و هو، هو و هو یکیش برمیگرده به مفهومی که بعد از کل آمده، یکیش برمیگرده به مفهوم آخر که بعد از اله آمد. در خط قبل دقت کردیم دو تا مفهوم آوردیم دیگه، بین هو و هو، یعنی بین اون مفهوم و این مفهوم، چون بین دو چیز دیگه، اصلا کلمه بین نشون میده دو طرف داره، یکی این هو و یکی اون هو، یک هو به جای موضوع، هو به جای محمول. ما وقتی میخوام هم کنیم اینطور میگیم این است، یعنی این موضوع این محمول است، همیشه حملمون هو هو است. وقت بین این هو هو اگر حمل مباتات باشد چیزی لازم نیست بیاریم، اما اگر حملمون حمل مباتات نباشه بین هو هو ما یه زو یا لهو میاریم. مثل ان یقال فلانون هو زو مالن، اینجا هو رو آورده در قبل از زو، در بعد از زو دیگه هو نیاورده، لازم نیست بیاره، اصلا بیاره هم خوب نمیشه. میتونست قبل از زو هم هو رو نیاره، بگه فلانون زو مالن، بازم به جای فلان یه هو میذاشتیم، به جای مالن یه هو میذاشتیم، و زو به این دوتا هو قرار میگه. اما این کار نکرده، در بعد از فلان یه هو آورده، یکی از دوتا هو ها رو آورده، این هم اشکالی نداره. اول مؤلف هو لهو مؤلفون، این مثال دیگه است. المؤلف هو لهو مؤلفون، میتونید هو رو بردارید یه خود روانتر هم میشه، المؤلف لهو مؤلفون، که لهو مؤلفون جز محموله و واسطه برای هم و نسبت دادن مفهوم به هم به مفهوم دیگه است. و یقال لها، ضمیر لها برمیگرده به اون نسبتی که در صدر بحث آمد، به چنین نسبتی گفته میشه حمل اشتقاقی، و از اینجا میفهمیم که هم خودش نسبته، همینطورم هست، هم نسبته. و یقال لها الحمل الاشتقاقی. این تموم شد، این یک قسم بود. اما اطوارون امای قبله گفتیم نسبت کل مفهوم الی مفهوم آخر، اما به وجود فیت آخر و اما به قول علا، تعبیری به وجود نمی کنه، تعبیری به توصیف نمی کنه، به قول علا یعنی به حمل علا. یعنی معنای علا در کاره، نه خود علا واسطه بشه. مثلا میگیم زیدان قائمون، حمل میکنیم به معنای علا بدون اینکه کلمه علا رو بیاریم، یعنی قائم رو علا زید حمل میکنیم. و یقال لها یعنی به چنین نسبتی که با قول علا همراهه گفته می شود حمل مباتات. و هو یعنی این حمل مباتات، اتحاد بین موضوع و محموله. در حمل اشتقاقی بعد از اینکه کلمه زور رو یا لهو رو میاریم و حمل رو تبدیلش میکنیم به حمل مباتات، اون وقت اتحاد بین موضوع و محمول درست میشه و الا اتحاد بین موضوع و محمول نداریم. پس در هر حملی اتحاد بین موضوع و محمول هست، منتها به شرطی که اون حمل رو مباتاتش کنید، یعنی حمل اگر حملم حمل اشتقاقی است با اون واسطه ها مباتاتش کنید، اون وقت میشه موضوع و محمول متحد. به حیث و یمکن ان یقال، البته الان داره حمل مباتات رو میگه ها، از کلم حمل اشتقاقی رو هم میتونید ازش اتحاد بین موضوع محمول استفاده کنید بعد از اینکه مباتاتش کردید. به حیث یمکن ان یقال به ان هازا هو و ذاک او هو و هو، یعنی بتونید به جای موضوع یک اسم اشاره، به جای محمول اسم اشاره دیگر بگذارید، یا بتونید به جای موضوع ضمیری و به جای محمول ضمیری دیگه بذارید، فرق نمی کنه. دو تا ضمیر بیارید، دو تا اسم اشاره بیارید. در عبارت اول ایشون دو تا اسم اشاره آورده، گفته هازا و بزاک. در عبارت دوم دو تا ضمیر آورده، هر کدوم باشه درست شد. این مطلب اول بود که از مطالب سگانهی که در این تمهیدات و تسهیلات از کدام وجود داره. مطلب دوم توجه کنید، بعد از اینکه حمل انجام میشه، بعد از اینکه حمل انجام میشه، ما اسم محمول رو به موضوع میدیم، حد محمول هم برای موضوع میاریم. اسم محمول رو به موضوع میدیم، حد محمول هم برای موضوع میاریم. مثلا فرضون بگیم که زیدون انسان، زیدون انسان هم به مباتات دیگه. شما اسم انسان رو به زید میدید، اسم محمول رو، اسمش انسان دیگه، اینو به موضوع میدید، حد محمول رو هم به موضوع میدید. حالا اگه بگین زیدون قائم، اونجا هم همینطور، اسم محمول رو که قائمه به زید میدید، یعنی بر زید اسم قائم میذارید، حد قائم رو هم برای زید میدید. پس قانون حمل یا فایده حمل اینه که به ما اجازه میدهد که اسم و حد محمول رو برای موضوع ثابت کنیم. و زالکن، زالکن یعنی حمل مباتات یا حمل اشتقاقی بعد از این که به مباتات برگشت. یفید و اعطاء الاسم بالحد، یعنی اعطاء اسم و حد محمول للموضوع، حذف کرده ها، خیلیش حذف کرده. اعطا میکنیم اسم حد چی رو؟ اسم حد محمول رو. به چی عطا میکنیم؟ به موضوع عطا میکنیم. در پنج خط بعد، در پنج خط بعد، الان خط هشتم، در خط سیزدهم ببینید، هاز نوشته هازا هو و تمام و سر فی اعطائه، یعنی فی اعطاء الحمل اسم المحمول و حد المحمول للموضوع. اونی که تو اون خط هشتم حذف کرده بود همه حذفی‌ها رو اینجا آورده، تو خط 13 هم به اون محذوفات تصریح کرده و این خط 13 هم تفسیری است برای خط 8. شما کتابتون چاپ شما فرق میکنه، من گاهی آدرس میدم دیگه به زحمت میفتید، ایب نداره من به کتاب خودم آدرس میدم. بله هر شدم هوبه میتونه باشه میتونه نباشه، ولی نسخه این کتاب نداشت که نسخه ما داره. فقط حسل من ذلک میخواد خلاصه گیری کنه و در این خلاصه گیری دو مرتبه حمل اشتقاقی و حمل مباطات رو توضیح میده، یعنی به تفسیر دیگر این دو تا حمل تفسیر میکنه. اسم محمول یعنی همین زاهد محمول، وقتی میگین زیدان قائمون اسم محمول همون قائمونه. حد محمول من کان له عرز القیام، که مثلا فعل هر چی میگی نمیدونم حد محمول چیه، قائمو چطوری تعریف میکنی، قائمو جنس و فصل فرش میگید میشه حد. خود کلمه قائم میشه اسم، میشه اسم محمول. حدی که برای این کلمه میدارید میشه حد محمول. شما به موضوع هم اسم محمولو میدی، یعنی میگید زید رو میگید اسمش قائمه، هم حد محمول رو میرید، یعنی همون حدی که برای محمول میرید برای زید قائم میرید. بعد البته زید بعد الحمل ها، ولی زید به قائم ما تعریف نمی کنیم، زید بعد الحمل رو به قائم تعریف میکنیم. فقط حسل من ذلک، یعنی از اون آنچه گفته شد این مطلب به دست آمد که ان مفهوما من المفاهیم. اگر صحیح نبود حملش بر مفهومی دیگر به نفسه، به نفسه یعنی بدون کمک گرفتن از کلمه فی یا زو یا لهو، خود مفهوم رو بدون ابزار بدون واسطه نتونستیم حملش کنیم بر موضوع، بل یفتقر ذلک یعنی این حمل، بل یفتقر ذلک یعنی این حمل الی توسیط، که توسیط یا توسیط اشتقاقی و در خط بعد او الا توسیط کلمت اخرى، احتیاج به توسیط داشتیم، یعنی احتیاج داشتیم واسطه بیاریم. حالا اون واسطه میخواد اشتقاق باشه، میخواد کلمه فی باشه یا زو باشه یا لهو باشه. ولی یفرق روزاله یعنی این حمل الا توسیط اشتقاق هی، یعنی اشتقاق اون مفهوم، اون مفهوم ما من المفاهیم که نتونستیم حملش کنیم، احتیاج داریم که اشتقاق او رو واسطه قرار بدیم برای جواز حمل. مثل اینکه قیام رو قائم کنیم بعدن بر زید حملش کنیم، خود قیام مفهومی چی قابل نیست بر زید حمل بشه، ما به توسط مشتقش قابلش میکنیم که حمل شود بر زید. او الا توسیط کلمت اخرى، یا احتیاج داشت این حمل نه به توسیط اشتقاق بلکه به توسیط کلمه دیگر مثل زو یا لهو. اون وقت مثال میزنه، به زو مثال میزنه، مثل اینکه داخل کنیم علیه یعنی بر اون مفهوم، بر اون مفهومی که نمیتونست حمل بشه داخل کنیم زو را، وقت اون مفهوم را به علاوه زو قابل حمل کنیم. وقت یقال و زیدان هو زو قیام او زیدان هو له القیام، اگر این چنین بود فذلک هو الحمل الاشتقاقی، این جواب اعزاست. ان مفهوما من المفاهيم اذا لم يس حمله على مفهوم اخر، تا جمله های بعدی هم اضافه کنید، فذلک هو الحمل الاشتقاقی، این چنین حملی که به توسط اشتقاق یا کلمه اخرى تحقق پیدا میکنه حمل اشتقاقی نامیده میشه. ولی و این صح حمله علیه بنفسه، اگه مفهومی داشتیم که حملش علیه یعنی بر مفهوم دیگر به نفس صحیح بود، احتیاج به توسیط نداشت، نه توسیط اشتقاق نه توسیط کلمه دیگر، من دون توسیط شیء ما اصلا، اصلا یعنی نه اشتقاق نه کلمه دیگر، فهو الحمل مباطل، این حمل مباطل. و هازا، هازا اشاره است به صحت حمل علیه به نفسه، به خط قبل و این صحه حمله علیه به نفسه، حاضر این صحت حمل تمام سر رفت فی اعطائهی، یعنی در اعطای این حمل اسم محمول و حد محمول را للموضوع، للموضوع متعلق به اعطاست. این که ما میگیم این حمل میتواند اسم محمول را و حد محمول را به موضوع بدهد، تمام سرش این است که این مفهوم خودش قابلیت حمله بر اون مفهوم دیگر دارد، احتیاج به واسطه ندارد، چون خودش صحت حمل دارد. این باعث شده که اسمش را به موضوع بدهد، حدش را هم به موضوع بدهد. روشن مطلب؟ حد مطلق تعریفه، بله، حد اینجا مطلق تعریفه. اگه تعریفه، اگه حد منطقی بشه که چه بهتر، حد منطقی هم نشد نشد. تا اینجا دو مطلب از مطالب سگانه‌ای که تو این فصل قرار بود گفته بشه گفته شد. حالا عیبی نداره ما اسم اینا رو بذاریم فصل، تمهیداتون و تحصیلات فصل اوله، بعد تهدیدون، بعد کیمیات مثلا فصل دومه. اشکال نداره که اسم اینا رو بذاریم فصل. آنچه در این فصل آمد گفتم سه تاست، دو تاش عرض کردم. مطلب سوم، مطلب سوم این که در حمل اشتقاقی و در حمل مباتات آیا کلمه حمل هر دو به یه معناست و دو مستاقن برای یک معنا، یا نه حمل در اشتقاق به یه معناست، در مباتات به یه معنای دیگر، و لفظ حمل در این دو معنا مشترک لفظیه؟ آیا حمل به یه معناست و دو مستاق دارد که حملش مشترک معنوی، یا حمل در اون اشتقاق به یه معناست، در مباتات به یه معنا دیگر و حمل مشترک لفظی است؟ ایشون میفهمد به نظر میرسه که بگیم مشترک لفظیه، چون در واقع ما در مباتات حمل داریم، یعنی حمل میکنیم و نسبت میدیم، در اشتقاق نسبت نمیدیم. در اشتقاق ما بیاض و به جسم نسبت نمیدیم، بیاض و به جسم حمل نمی کنیم. پس مراد ما از حمل در مثال بیاض و جسم مثل حملی که در مثال زید و قائم داریم نیست، دو تا معناست. بله، بعد از این که تبدیل می کنید بیاض رو به زوبیاض و حمل رو مباتاتیش می کنید، اون وقت میتونید بگید هم در هر دو به یه معناست، ولی قبلا اینطور نیست. البته من این که عرض میکنم حمله اشتقاقی رو مباتاتی میکنیم یه خورده تسامح داره ها، واقعش همینه. شما وقتی زوم میارید حمله اشتقاقی تبدیل میشه به مباتاتی، ولی بازم بهش حمله اشتقاقی میگیم. اون وقتم که زو آوردید بازم حمله اشتقاقی میگیم، با اینکه مباتاتیش کردیم. به این جهت میگم تسامح میکنم. بله، حرف درسته. وقتی زو بیاض میشه میشه حمله مباتات.
هر دو نسبت هم.
بله؟
هر دو نسبت هم. چرا ایشون میگه مشترک لفظی؟ ایشون میگه اشتراک لفظی؟
اشتراک لفظی میگه ایشون. ایشون میگه اشتراک لفظی. اینو دقت کنید، قبل از اینکه زو بیارید. بله، بعد از اینکه زو میارید از کردم مشترک میشه مشترک معنوی، اصلا یه معنی بیشتر ندارید.
قبل از زو که اصلا بحث نداره. همین نیست.
یعنی شما ببینید، من به عبارت بهتر توضیح بدم، در زیدان قائمون شما قائم رو هم میکنید بر زید، در زیدان قائمون قائم هم میکنید بر زید، در الجسم و زوبیازن زوبیاز هم نمیکنید، بیاز هم میکنید. زو واسطه است، زو رو شما هم اگه زوبیاز هم میکنید شما هم نباتات، شما بیاز هم میکنید. آیا نسبت دادن بیاض به جسم مثل نسبت دادن قائم به زید خب مسلم نیست؟ پس هم میشه کلمه هم میشه مشترک لفظی. بله، وقتی که شما زو بیاض، بیاض و زو بیاض میکنید، حمل قائم بر زید با حمل زو بیاض بر جسم مثل همه یکسان میشه. ولی الان بحث در اون نیست، بحث ما در اینه که بیاض رو دارید حمل میکنید بر جسم و زو رو دارید واسطه حمل قرار میدید. حمل بیاض بر جسم مثل هم مثل حمل قائم بر زید نیست. بله، از طریق زو داریم هم میکنیم، ولی زو رو هم نمی کنیم. از طریق زو داریم هم میکنیم. حرف خوبی زدید.
قبل از رو حمله نیست، بازو داریم حمله میکنیم.
بله.
پس قبل نسبت میدیم.
پس چی رو داریم حمله میکنیم؟ بعد از آوردن زو چی رو داریم حمله میکنیم؟ بیاز رو داریم حمله میکنیم. نه زو بیاز رو. زو رو واسطه قرار دادیم برای هم. پس بازم داره بیاز هم میشه. این نکته خوب بود گفتی، نکته خوبیه که باید گفته بشه که بیاز داره هم میشه ولی به وسیله زو. و حمل بیاز بر زو بر جسم با حمل قائم بر ضد فرق میکنه، و اما حمل زو بیاز بر جسم با حمل قائم بر جسم فرق نمیکنه. ولی شما زو بیاز هم نمیکنی، بیاز رو دارید به توسط زو هم میکنید. دقت مطلب اینجاست. البته به ظاهر زو بیاز داره هم میشه، اگه این ظاهر رو نگاه کنید اصلا حملتون مباطات اشتقاق نیست همونطور که عرض کردم. اما اگه بگید من بیاز رو دارم هم میکنم به توسط زو، که زو وسیله هم بشه نه جز محمول بشه، در چنین حالتی میشه حمل حمل اشتقاقی. و حملی که حمل بیاز از بر جسم فرق می کند با حملی که حمل قائم است بر ضد. لفظ حمله ها، لفظ حمله، معنای هم نیست. لفظ نسبته. شما نه چیزی شما نمیدونیم، ما نمیدونیم دوتا معنا، ولی اختلافشو میفهمیم. آخه هم نسبت دادن بیاز به جسم با نسبت دادن قائم به جسم یکسانه؟ مسلم یکسان نیست. اما حالا چه معنایی از اون هم و چه معنایی از این هم اراده کردیم شاید نتونیم بگیم، شاید هم بگیم، مشکلی نداره بگیم. حمل علائی و حمل فیعی دوتا حمل دیگه. وقتی قیم مقید میکنیم یکی رو به علائی یکی رو به فیعی مقید میکنیم دوتا میشه دیگه. بله در اصل نسبت، در اصل هم، در این کلمه مطلق مشترکن، ولی وقتی مقید میکنید حمل علائی با حمل فیعی فرق میکنه، دوتا میشه. وقتی دوتا شد لفظ هم مشترک لفظی میشه به این مورد، نه مشترک میشه. این قدر جامع به نام هم که ما اینو مهم نمیدونیم، ما قدر جامع رو مهم نمیدونیم. ولی اگه اینطور بخواد بکنی خیلی مشترک لفظی مشترک معنوی میشن. میتونید یه قدر جامع مطلقی بینشون درست کنید. مثلا فرض کنید که فضه با ذهب هر دو در جامع شیعیت مشترکن، وقت بگید ما لفظ این رو بس کردیم برای شیع، این که نمیتونید بگید. برای شیعی که فضه است یعنی مقیده، برای شیعی که ذهب یعنی مقیده، برای اینا بس کردید دیگه. اون قدر مشترک اون مطلقی که نمیتونید بگیرید، و الا خیلی مشترک لفظی میشه مشترک معنوی. حتما اون قیده باید بیاد. در یه جا حمل علائی داریم، در یه جا حمل فیعی داریم، و این دوتا با هم فرق میکنه. پس حمل مشترک لفظی است بین این دوتا، مشترک معنوی نیست. ملاک مشترک معنوی این که یه معنای مشترکی بین این دو باشد و این دو مصداق اون معنای مشترک باشه، این میشه مشترک معنوی. هر جا دو شی دیدید که معنای واحدی داشتن و مصداق اون معنای واحد بودن، اون معنا برای اینا مشترک معنوی است. حالا اگه معنا متفاوت بود، نه مصادیق متفاوت بودن، نه معنا متفاوت میشه اشتراک لفظی. اونجا که معنا متفاوت اشتراک لفظی است، اونجا که معنا واحده مصداق متفاوت اشتراک معنوی است. دو تا معنای متفاوت. برای دیگه با قید فی و علا متفاوت چون کردیم. سلام علیکم. حمل فی با حمل علا دو تا معنا. ولو کلمه هم در هر دوشون هست، ولی حمل فی با حمل علا یک معنا نیست. دو مصداق برای یه معنا نیستن، بلکه دو معنای جدا. ایشون میگه بل اشبر، یه قطعیش نمی کنه، نمیگه حتما همینطوره، میگه به نظر میسی که اینطور باشه. حالا کسی هم میتونه بگه نه به نظر من اشتراک معنوی. ایشون اصرار نداره حتما مشترک لفظیش کنه، میگه بهتر اینه که اینطور بگه. اگر عرض کردم اگر ما بعد از هم یعنی زورم جز محمول قرار بدیم، اگر زور و جزو محمول قرار بدیم و حمله اشتغالی برگردیم به حمله مباتات، اون وقت حمله میشن مشترک معنوی. ولی ما این کاری که نمی کنیم، ما زور و وسیله هم قرار میدیم. این هم حرف بدی نیست. شما میفرمایید که اگر بگیم زیدون قائمون، قائم اسم برای زید میشه، اما اگر بگیم زیدون زومالن، زومالن وصف برای زید میشه، اسم برای زید نمیشه. از این جهت بین این دوتا حمل هم میتونیم فرق بذاریم که در یک حمل اقتضا میکند، یک حمل اقتضا میکند که محمول اسم شود، حمل دیگه اقتضا نمیکند که محمول اسم شود. و این اقتضا کردن و اقتضا نکردن نشان میدهد که هم در این دو جا به دو معناست. اگر به یک معنا بود، یا در هر دو جا اقتضا بود یا در هر دو جا عدم اقتضا بود. این که در یکی اقتضای اسم گذاری است، در یکی اقتضای اسم گذاری نیست، نشون میده که هم با هم فرق میکنه. یعنی شما میفهمید حتی اگه زور هم بیاریم باز حمله با هم فرق میکنه. حرف خوبیه.
چه ایده خاصی داریم؟
این ناسخونه ایمده زاره چرا این آمده؟ ولاشبهو ان قول الحمل علیهما، قول یعنی حمل، قول یعنی حمل کردن، اطلاق کردن، اطلاق کردن حمل علیهما، علیهمانی بر حمل اشتقاقی و حمل مباتات به مجرد اشتراک اسمه، یعنی اشتراک لفظیه. از لا جامع قریب بینهما، جامع قریب بین این دو حمل نیست. جامع بعید داریم، جامع مطلق داریم که هر دو حملند، ولی جامع قریب نداریم. یکی حمل فیعیه، یکی حمل علائیه، جامع قریب بینشون نیست تا اشتراک به حسب معنا باشد. اشتراک به حسب معنا نیست، اشتراک به حسب لفظه. این به نظرشون میگه این بهتره که بگیم هم در این دوتای مشترک لفظی مشترک معنوی نیست. حالا فهم میدیم چه حاشیه رو بخونن. این هم مطلب سوم بود که تموم شد. حاشیه چی کنم؟ حاشیه رو بله. حاشیه که الان به من میفهمید بخون که اشکال داره بر مرحوم آقلی. مرحوم آقلی خاص اشتراک حمل مشترک لفظی میگیره، این حاشیه میگه هم مشترک معنوی است. در هر حمل رو میگه یعنی اتحاد، حمل من اتحاده و اتحاد در هر دو هست، هم در حمل اشتقاقی هست هم در حمل مباتات هست. منتها دو تا مصداق داریم. این حملی که در هر دو جا به من اتحاده دو تا مصداق داره و یه مصداق یا به تعبیر خودش دو نوع داره، دو مصداق یا دو نوع داره. یه نوعش با تخلل فیست، یک نوعش با توسط علاست، که یکی میشه اتحاد به کمک فی، یکی اتحاد به کمک علا یا با معنای علا. و این اختلاف اختلافی نیست که در معنا اثر بگذارد و اشتراک لفظی درست کنه. و بعدم توضیح میده که بین دو معنا لازم نیست، یا بین بله بین دو معنا لازم نیست جامع قریب داشته باشیم، جامع بعیدم کافی است، منتها جامع از امور عامه نباید باشه. مثل شیعیت از امور عامه است، مثل وجود از امور عامه است. بین دو معنا جامع وجود حاصله یا شیعیت حاصله یا مفهوم بودن حاصله. این جور جامعه ها که امور عامن که خیلی خیلی بعیدن، اونا کافی نیستن که مشترک و مشترک معنوی کنن. ولی جامعه غریب و جامعه بعیدی که خیلی بعید نباشه، هر دو مشترک معنوی درست میکنن. الان توجه میکنید این اشکالی که بر عاقلی میکنه اشکال مبناییه. عاقلی میگه جامعه غریب در مشترک معنوی لازمه، ایشون میگه جامعه غریب و جامعه بعید، جامعه ابعد کافی نیست، ولی جامعه غریب کافیه، جامعه بعید هم کافیه، جامعه ابعد کافی نیست. اشکال مبنایی داره میکنه. مرحوم عاقلی میگه اصلا ما جامعه غریب رو در اشتراک معنوی معتبر میدونیم؟ ایشون میگه نه، ما جامعه غریب رو معتبر نمیدونیم، جامعه بعید هم کافی میدونیم. بله، که جامعه نباید ابعد باشه، نباید از امور عامه باشه. اگر جامعه از امور عامه باشه مشترک معنوی درست نمیکنه. ولی اگر جامعه خورده از اون عمومیت بیفته، از امور عامه نباشه، میشه جامعه بعید. جامعه بعید رو ما قبول میکنیم، جامعه غریب هم قبول میکنیم، هر دو اشتراک معنوی درست میکنه. که دیگه احتیاج به خوندن عبارت حاشیه نیست، من خارجشو گفتم، خودشم مطالعه میکنه دیگه روشن. باشه توسط الان باشه با توسط فی فرق میکنه و جامعه غریباشون فرق میکنه. یکی اتحاد به وسیله علاس، یعنی با اشراب علا، یکی اتحاد به وسیله فی، نمیگیم به وسیله علا، با اشراب علا، یکی هم به اتحاد وسیله فیه. این اتحادا جامعه غریب ندارن، چون یکی با علاس یکی با فیست، ولی جامعه بعید که اصل اتحاده دارن. ولی جامعه ابعد، جامعه بعید هم کافیه، جامعه ابعد هم دارن، جامعه ابعدشون ما توجه نمی کنیم، جامعه ابعدشون هم اون امور عامه است. اینا مطالبی است که تو حاشیه آمده، متنش احتیاج به خوندن ظاهرا نداریم، میتونید مطالعش کنید. هر کدام اشکال مبنایی است برای عاقلی، عاقلی خودش مبناش اینه، حاشیه مبناشونه. من نمیدونم حاشیه مال کیه، امضاش کلمه عدد 12 است. خیلی از امضاهای حواشی رو من دیدم عدد 12 است. حالا این 12 چه انسانیه معلوم نیست، معلوم نیست. یعنی بعضی جا چرا؟ بعضی جا از حروف ابجد معلوم میشه کی کیه، ولی همه جا روشن نیست. نه، اون حملی که شما اشاره کردید که زیدون عدلون که من عرض کردم مجازه، این اصلا نه اشتقاقی بود نه مواتات بود، این اصلا حمل مجازیه. ما حمل حقیقی رو داریم تقسیم میکنیم به اشتقاقی و مواتات. اونی که شما اشاره کردید مجازی بود، اصلا جز اقسام ما نبود و جز بحث ما نبود. اون در واقع حمل نیست، مجازن حمله، و ما اونی که مجازن حمله که تقسیم نمی کنیم، اونی که حقیقتا حمله داریم تقسیمش میکنیم. حالا نسبت خیلی جاها ما داریم، نسبت خیلی جاها داریم، نسبت در اضافه هم دارید، در متا هم دارید، در این، در همه اینا دارید. اگه بخواد اشتراک معنوی درست کنید خیلی وسیع میشه. من در نسبت در باب حمل یا مقید به فیه یا مقید به علاست، ولی اگه نسبت مطلق اگه مطلق نسبت بگیرید که عرض میکنم اضافه رو باید با حمل مشترک معنوی کنید، متا رو با هم مشترک معنوی کنید، خیلی چیزا با هم مشترک معنوی میشه، خیلی وسیع میشه. نه، نسبت جامعه غریب نیست، نسبت مسلمه جامعه غریب نیست، نسبت فیعیه و علاییه اینا جامعه غریبه که نداریم، یعنی جامعه اینچنینی نداریم. اون نسبت جامعه بعیده. اگر به جامعه بعید اعتنا کنید، از شدم تمام جاهایی که نسبت است با هم باید مشترک معنویش کنید. این خیلی تالیف فاسد داره. بله، یعنی به نظر میسه حرف عاقلی از حرف حاشیه قوی تره. حرف حاشیه رو ما گفتیم، ولی به نظر میسه حرف عاقلی قوی تر از حرف حاشیه است. خب حالا بعضی ها کردن، ما قبول نداریم خیلی. بله، به قول شما همه چند تا مقوله رو برداشتن همه رو جمع کردن اسم نسبت برش گذاشتن، و حالا نسبت صدقش بر این چند تا مقوله صدق عرضی است و صدق جوهری، مثل خود عرضه. عرز بعد 9 تا مقوله صدق جوهری میکنه. اگه اینطور بکنیم ما یه دو مقوله بیشتر نداریم، یکی جوهری یکی عرز، که میدونم آدم در قبصات اصرار داره برای این مسئله که حتما ما دو مقوله داریم، یکی جوهری یکی عرز. اگه نسبت هم همین بلا رو سرش در بیاریم، خب نسبت اون وقت میشه عرز، میشه جوهر برای، یعنی ذاتی میشه، جوهر اشتباه گفتم، ذاتی میشه برای مصادیق خودش. اگه عرضی بگیریم که مقوله نمیشه، اگه ذاتی بگیریم مقوله میشه. لازمش اینه که مثلا نگیم نسبت مقوله است، بگیم عرض مقوله است، یه خود بریم بالاتر، عرض رو مقوله بگیریم و بگیم دو مقوله بیشتر نداریم. اون کسانی که نسبت رو جزء مقولات گرفتن با توجه کنن که قبل از اینکه نسبت جزء مقولات بگیرن، عرض رو میتونن جزء مقولات بگیرن. وقت مقوله دیگه چهار تا نمیشه، دو تا میشه. مقوله رو چهار تا گرفتن دیگه، جوهر و کیف و کم و نسبت کردن شارت. حالا ما بهشون میگیم کم و کیف هم بالاخره در تحت عرض داخله، نسبت هم در تحت عرض داخله. این ستا رو هر سه رو گیره زیر عرض که مقوله بشه دوتا جوهر و عرض. حالا دیگه عرض میکنم مبانی مختلفه دیگه، حرف عقلی به نظر قوی میرسه.